شرح منظومه صفحه 122 سطر 15 هم. و من الاغلاط التي من باب سوء اعتبار الحمل ما وقع لبعض المتكلمين في نسبة القول بالإيجاب إلى الفلاسفة الإلهيين في صانعية الواجب الوجود بالذات. این آخرین مغالطه است که برای بعضی ها پیش آمده و مرحوم سبزواری نقل میکنه. البته مغالطه خیلی بیش از این هاست، مغالطاتی که برای متکلمین یا برای بعضی فلاسفه پیش آمده بیش از این هاست، منتها مرحوم سبزواری به همین ها که ذکر شدن اکتفا کردند. یکی از مغالطات این مغالطه است که الان مطرح میکنیم و از باب سوء اعتبار حمله. سوء اعتبار حمله من مختصر اشاره میکنم، محمولی که مقید است ما مطلق گمانش میکنیم و با مطلق خیال کردن محمول به غلط میفتیم، قیدی رو که در محمول معتبره نمیاریم و به غلط میفتیم، یا محمول مطلقه و ما قید براش میاریم باز به غلط میفتیم. اینو میگن سوء اعتبار حمل. حالا در بحثی که ما میخوام بخونیم، فلاسفه قضیه ای رو آوردند، محمولش رو مقید کردند، متکلمین به اون قید توجه نکردند، محمول رو مطلق دیدند و بعد بر حکما اشکال کردند که شما چرا چنین قضیه ای گفتید. در واقع اشکالشون وارد نبوده، قضیه ای که حکما گفته بودن درست بوده، ولی اونها چون قضیه رو به درستی تلقی نکردن و نیافتن بر فلاسفه اشکال وارد کردند، پس اونها به مغالطه ای که از باب سوء اعتبار حمله گرفتار شدند. حالا مسئله رو توجه کنید، متکلمین معتقدند که خداوند مختار است و با اختیار کار انجام میده. خدا مانند خورشید نیست که بدون اختیار نور بده، بلکه مختاره. نور وجود رو حفاظه میکند اما مال اختیار، و چنین نیست که مثل خورشید نور را بدون اختیار صادر کند. اینو متکلمین میگه. بعد به فلاسفه نسبت میدند که شما خدا رو در صادر کردن نور وجود غیر مختار میدونید، موجب میدونید، خدا رو مستر میدونید که باید این نور رو افاضه کند و نمیتواند افاضه نکند. ادعاتون اینه که خداوند ذاتن جواده و جواد چه بخواد نخواد جود میکنه، چون ذاتش اینه، پس خدا هم چه بخواهد چه نخواهد موجودات رو صادر میکند و به اونها جود و فیض میرساند و هیچ وقت نمیتونه صدور وجود رو ترک کنه که خدا باشد و خلقی نداشته باشد. متکلمین به شما میگن شما اینو میگید، لذا میگید از ازل که خدا بود خلق داشت، هیچ وقت هم تعطیل نمی‌کنه خلقشو، نه سابقه تعطیلی دارد نه لاحقه تعطیلی دارد نه این وسط هم تعطیل می‌کنه، دائما فیض دارد، دائم الفیض است. پس شما قائل به ایجاب شدید، ما قائل به اختیار شدیم. این نسبت رو به حکما میدن. حکما بعد میگن، میگن ما نگفتیم خدا موجبه، ما خدا رو مختار میدونیم. و ایجاب نظر ما نیست. چون بحث درباره اختیاره، حالا یا قدرت و اختیار یک چیزه یا با هم اختلاف دارن. علی حال بحث قدرت هم پیش میاد، حالا یا به خاطر اینکه با اختیار یکیست یا با اختیار مناسبه. البته اختیار با قدرت فرق داره، ولی خب بعضی ها میگن خدا قادر است یعنی مختار است، بعضی میگن نه قادر هست و مختار هم هست که دوتا میگیرن. حالا چه قدرت و اختیار دوتا بگیریم چه یکی بگیریم، بالاخره با هم مناسبن. وقتی بحث اختیار پیش میاد بحث قدرت هم پیش میاد. لذا مرحوم سبزواری ملاحظه میکنه که بحث در این مغالطه منحصر به اختیار نمیکنه، هم بحث اختیار رو مطرح میکنه هم بحث قدرت رو مطرح میکنه. وقت میگه که هم فلاسفه، متکلمین به فلاسفه گفتن هم اختیار خدا رو منکر شدید هم قدرت خدا رو منکر شدید، که تقریبا دوتا مغالطه میشه. یا اگرم یکی بشه یکی مربوط به هم میشه، یعنی یکی میشه که دو جور میشه تر کنی، یکی در مورد اختیار یکی در مورد قدرت. این مرحوم سبزواری ملاحظه میکنه که هم بحث اختیار مطرح کردن هم بحث قدرت رو. من دارم توضیح میدم چرا هر دو بحث رو مطرح کرده، چون این دوتا یا یکی هن یا به هم ارتباط دارن. خب حالا فلاسفه چی گفتند که متکلمی خلافش رو فهمیدند؟ فلاسفه گفتند خداوند اختیار منقطع ندارد. خداوند میشه موضوع، اختیار منقطع میشه محمول، ندارد هم که میشه کیفیت قضیه. پس قضیه سالب است. خداوند اختیار منقطع ندارد، محمول اختیار منقطع. متکلم به فیلسوف میگه که چرا میگه خداوند اختیار ندارد؟ منقطع رو بر میداره. متکلم منقطع رو بر میداره به فیلسوف اشکال میکنه، میگه چرا گفتی خداوند اختیار ندارد؟ فیلسوف هم جواب میده من گفتم اختیار منقطع ندارد، نگفتم اختیار ندارد. دوباره فیلسوف میگه که خداوند اختیار زاید بر ذات ندارد، قید میزنه اختیار زاده بر ذات ندارد. متکلم میگه چرا گفتی خداوند اختیار ندارد؟ باز حکیم جواب میده که من گفتم اختیار زاده بر ذات ندارد. روشنه؟ همونطور که ملاحظه میکنید حکیم قضیه رو طوری میاره که محمولش مقید باشه، متکلم اون قید رو میندازه محمول مطلق میکنه، بعدم اعتراض میکنه. بار سوم حکیم میگه خداوند اختیار غیر وجوبی ندارد، یعنی اختیار امکانی. باز متکلم میگه چرا گفتی اختیار ندارد؟ باز همون حرفه، غیر وجوبی رو که غیره بر میداره مطلقش میکنه. بعد در مرتبه چهارم حکیم میگه خداوند قادر مصاحبه با امکان نیست، قادر وجوبیه قادر امکانی نیست. باز متشلم میگه گفتی که خداوند قادر نیست. اون گفته قادر مصاحبه با امکان نیست، این میگه گفتی خداوند قادر نیست. دقت میکنید در هر چهار تا قضیه، در هر چهار تا قضیه که گفتم فیلسوف قید میاره محمول مقید میکنه، در هر چهار تا متشلم قید میندازه و میگه تو گفتی خدا مختار نیست، خدا قادر نیست، پس خدا رو موجب کردی، خدا رو غیر مختار کردی. فیلسوف میگه من گفتم خدا مختار غیر منقطع نیست، خدا مختار منقطع نیست. گفتم خدا مختار به اختیار زاید نیست. گفتم خدا مختار غیر وجوبی نیست. گفتم خدا قادر مصاحب با امکان نیست. تو این قیدار انداختی و مطلق شدی، پس تو به مغالطه گرفتار شدی، از باب سوء اعتبار هم محمول مقید رو مطلق دیدی و به من نسبت نادرست دادی. مرحوم سبزواری وقتی میخواد این مغالطه رو نقل کنه، خدا رو توصیف میکنه، میگه خدایی که واجب الوجود است من جمیع الجهات. تو خود همین توصیف رد متکلمی رو میاره که انه این وصف مشرب علیته. چرا خدا دائم الفیضه؟ متکلم میگه خدا دائم الفیض نیست، به حکیم من میگه دائم الفیض، بی خود خدا را دائم الفیض گرفتی. خداوند مدتی بیکار بوده، فیضی نداشته، بعدن اراده و عالم خلق شده فیض شروع شد. از این به بعد فیض شروع شد، فیض دنیایش که تموم میشه فیض اخروی شروع میشه تا ابد ادامه داره، ولی از ازل فیض نداشته، از یه زمانی تا ابد فیض داره. اون طرفش قبول داره، متکلم قبول دارد که خداوند دائما فیاضه ولی دائمه به این ور، یعنی دائمه به سمت ابد. فیلسوف میگه دائم الفیضی که اسلام گفته دائم الفیض این طرفی تنها نیست، اون طرفی هم هست، یعنی از ازل هم فیض داره تا ابد هم فیض داره. دوام یک طرفی رو قبول نمی کنه فیلسوف، دوام دو طرفی رو میگه، ولی متکلم به همون دوام یک طرفی خانه. متکلم هم دائم الفیض رو میخونه، تو ادعیه میخونه دائم الفیض رو، جزء اوصاف الهی میدونه، منتها دوام اینطوری معنا میکنه که دوام به سمت ابد، ولی فیلسوف میگه نه، دوام به سمت ابد و به سمت ازل. خب حالا توجه کنید، مرحوم سبزواری میگه خدا واجب من جمیع الجهاته. این چه رو افاده میکنه؟ واجب من جمیع الجهات یعنی وجودش واجب، علمش واجب، قدرتش واجب، دقت کنید، فیضش هم واجب، جودش هم واجب. این دائم الوجود، دائم این که میگه خداوند واجب الوجود من جمیع الجهاته، مرادش از من جمیع الجهات همین فیض وجوده. خدا از جهت فیضش هم واجبه، خب واجب که نمیشه تعطیل بشه، واجب که ترک نمیشه، پس فیض هم ترک نمیشه. واجبه که نمیشه بگیم یه زمانی هست یه زمان نیست، واجب باید همیشه باشه. خب جودش هم واجبه، پس اون جودش هم باید همیشه باشه. ملاحظه کنید با این صفتی که برای خدا میاره، متکلمو در ذهن داره رد میکنه، یعنی حقو داره به فیلسوف میده، داره توصیف میکنه خدا رو، ولی در ضمن این توصیف داره دلیل هم اقامه میکنه. چرا میگید خداوند فیضش دائم است؟ چون واجب الوجود من جمیع الجهاته، یعنی واجب الوجود من جهت الفیض هم هست، فیضش هم واجبه، جودش هم واجبه، پس امکان نداره ترک بکنه فیضشو. حالا باید بحث کنیم که آیا این دوام فیض با اختیار سازگاره یا نه، اونو بحث میکنی، بحثش در پیش میاد. بالاخره قبول کنی که خدا دوام الفیضه، چرا؟ چون واجب من جمیع الجهاته، یعنی واجب من جهت فیض وجود هم است، پس باید دوام فیضش رو قبول کنی، دوام ازلی و ابدی هر دو رو. و حالا بحث میکنی که آیا این دوام فیض با اختیار میسازه یا نه، خب بحث بعدی ما ثابت میکنی که میسازه، که اینجا متکلم بحثایی داره که اختیار رو یه جوری داره معنا میکنه که با ترک بسازه. فیلسوف میگه اختیار با ترک هم میسازه، با فعل هم میسازه. همین اندازه که من با اراده و محبت کار شروع کنم، چه دائما انجام بدم چه منقطعا انجام بدم، اختیار دارم. دوام منافات با اختیار نداره، متکلم میگه دوام منافات با اختیار داره. اونا بحثای بعدی ماست که بعد از اینکه مغالطه رو حل میکنیم میام ببینیم حق با کدومشونه. آیا دوام با اختیار منافات دارد که فیلسوف رد بشه، یا دوام با اختیار سازگاری که حتی فیلسوف تمام بشه؟ اون دیگه بحث دیگه است. بعد از اینکه مغالطه تموم میشه اون بحث رو مطرح میکنیم، چون چه قبلا همین کار کردیم. بعد از اینکه بحث مغالطه تموم شد، اون وقت اومدیم درباره علم بحث کردیم، آیا علم خدا ازلی است یا نه، علم فعلی مطرح کردیم، علم عینایی مطرح کردیم، یا در یه جای دیگه همینطور. بعد از اینکه مغالطه تموم میشد و روشن میشد که اینجا مغالطه شده، وقت وارد بحث میشدیم، علاوه بر مغالطه بحث هم ادامه میدادیم. اینجا هم همینطور، مغالطه رو مطرح میکنیم و تعیین میکنیم که متکلم گرفتار مغالطه شده و مغالطش هم از چه بابیه، این همه رو بیان میکنیم. بعد وارد میشیم که آیا اختیار بر خدا دائمی شه نه، اختیار خدا منقطعه یا نه، که اصل بحث رو مطرح میکنیم دیگه، کار به مغالطش نداره. حالا فعلا اون قسمت از مغالطه رو که من از خارج گفتم بخونم از رو. صفحه 122 هستیم، سطر 15 هم و من الاغلاط، از جمله مغالطه هایی که از باب سوء اعتبار حمله است، ما یعنی غلطی است که واقع شده لبعض المتکلمین. این غلط رو در کجا مرتکب شده؟ در نسبتی که به حکما داده، در اون نسبت گرفتار مغالطه شده، به ما به حکیم نسبت داده که تو خدا رو موجب میدونی، این نسبتش به خاطر مغالطه است که پیش آمده. در این که نسبت داده است قول به ایجاب رو الی الفلاسفه الالهیین، که گفته خداوند در بله گفته فلاسفه خداوند رو موجب میدونن، نسبت داده قول به ایجاب رو به فلاسفه که اونا قائلن به ایجاب در مقابل اختیار. در کجا این فلاسفه قائل شدن؟ فی ثانیت الواجب الوجود، در مثل علم متکلم قائل به ایجابه، هیچ وقت قائل نیست که خداوند یه مدتی علم نداشت بعد علم پیدا کرد. بل وجوب بل حتم خدا رو عالم میدونه، ایجاب تو علم قائله، اصلا امکان نداره خداوند از علم خالی باشه. تنها حرفش در ثانیت واجبه، در اونجا ایجاب قبول میکنه، میگه لازم نیست خداوندی که حتما عالم است حتما ثانع هم باشد، در ثانع بودن وجوب رو قائل نیست، ولی ایجاب و وجوب و در باقی صفات قائله. خداوند عالم، قادر، حی، اینا همه صفات واجبند. فقط در ثانعیت، این ثانعیت رو برای خدا واجب نمیتونه. میگه که فیلسوف در ثانعیت هم ایجاب رو برای خدا درست کرده، این نسبت به فیلسوف میده. فیلسوف میگه من در ثانعیت وجوب رو درست کردم ولی خدا رو موجب ندونستم، خدا رو گفتم واجب است که فیض داشته باشه ولی با اختیار فیض دارد، نه بل ایجاب فیض دارد، بل اختیار فیض دارد ولی واجب هم هست که دائما داشته باشه. مرحوم سبزواری همینجا میگه واجب من جمیع الجهات، که بفهموند ثانعیت با عالمیت فرق نداره، اگر خدا بل وجوب عالم است بل وجوب هم ثانعه، اگر ترک علم ممکن نیست ترک سن هم ممکن نیست. با همین صفتی که برای خدا میاری میگه واجب من جمیع الجهات، همینجا کار تموم میکنه و متکلم رد میکنه. فی ثانعیت متعلق به قوله، فلاسفه الهیین در ثانعیت واجب الوجود قول به ایجاب دارند، این رو متکلم داره نسبت میده. کدام واجب الوجود؟ الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات. این الذی رو مرحوم سبزواری میاره توصیف میکنه واجب الوجود به ذات رو، به این وصفی که با این وصف متکلم رد میشه، یعنی همینجا تکلیف مغالطه روشن میشه. ثانیت واجب الوجود به ذات که واجب الوجود من جمیع الجهات است، واجب الوجود به ذات یعنی نه که وجودش را غیر داده باشد که بشه واجب الوجود بالغیر، وجود منبسط، وجودهای ماها همه که همون وجود منبسط هم واجب الغیرند، ماهیت ما ممکنه به ذاته ولی وجودهای ما واجب الغیرند، خداوند وجوبش وجوب به ذاته، وجوب بالغیر نیست. همین وجوب به ذات در علم هم داره، در ثانع بودن هم داره، در بقیه وصف هم داره. لذا وقتی مرحوم سبزواری میگه الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات، یعنی الذی هو به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، که در جمیع جهات هم باز به ذات واجبه، بلغیر واجب نیست. خب این عنوان بحث بود، مجمل بحث بود. حالا اون مغالطه‌ای که اونها گفتن تفصیلش چیست؟ تفصیل مغالطه رو میخواد بیان کنه. فأخذ اون بعض متکلمین، زمین رو توجه کنید، فأخذ اون بعض متکلمین غیر المختار المنقطع را، بله غیر المختار المنقطع الفیض را، اخذ غیر مختار مطلقا، اخذ دو مفعولیه، مفعولش غیر المختار المنقطع الفیض، نه غیر المختار المنقطع الفیض، این مفعول اولشه، غیر مختارن مطلقا مفعول دومشه. یعنی غیر مختاری رو که منقطع الفیض باشد و فلاسفه رد می کنند، فلسفه اثبات می کنند. مختار منقطع الفیض رو فلاسفه رد می کنند، غیر مختار رو اثبات می کنند. مدعیان که خدا این چنین مختاری نیست، مختار منقطع الفیض رو رد میکنن، ولی غیر مختار منقطع الفیض رو قبول میکنن. میگن خداوند لیس مختارا منقطع الفیض. کلمه غیر یه مقداری اینجا کلامو مبهم کرده، شما به جای لیس بیارید. یعنی مختار غیر منقطع الفیض رو اینها میگن نیست، فلاسفه میگن نیست، غیرش هست. یعنی لیس مختارن، به جای غیر لیس بذارید خوب معلوم میشه، لیس مختارن منقطع الفیض. خداوند مختار منقطع الفیض نیست. اونم متکلم میگه پس گفتی که خدا مختار نیست. اون میگه من گفتم مختار منقطع الفیض نیست، تو فهمیدی که مختار نیست، تو اشتباه فهمیدی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ کلمه غیر رو بردارید، کلمه غیر درسته ها، اشکالی نداره، اون تو این مقدار مبهمه. کلمه غیر رو بردارید، جاش لیسه بذارید، که فیلسوف لیسه مختارن منقطع الفیض رو ادعا میکند، نه رد میکنه. مختار منقطع الفیض رو رد میکنه، لیسه مختارن منقطع الفیض رو اثبات میکنه و قبول داره. پس محمول خدا اون چرا که بر خدا هم میکنه، این محمول مقیده که مختار منقطع الفیض نبودن اینو داره هم میکنه. متکلم میگه تو مختار نبودن رو هم کردی، نه مختار منقطع الفیض نبودن رو. اون میگه من مختار منقطع الفیض نبودن رو هم کردم. متکلم میگه نه تو مختار نبودن هم کردی. پس اخذ این مقید را، اخذ اون متکلم این مقید را مطلقا، مقید را مطلق گرفته و به غلط افتاده.
بهتر نبود فیلسوف بگه من مختار غیر منقطع الفیض رو اثبات میکنم، اینا غیرش هم دیدن میگن تو مختار رو اثبات میکنی دیگه ندش کار
نکنم. نه وقتی اگه این کارو میکرد که خلاف منظورش میشد، حرف متکلمو میزد. اگه میگم من مختار غیر منقطع الفیض از کدام غیر؟ شما جاش باید این لیسه بذارید، جای غیر رو عوض کنید. منظورش روشنه، منظور روشنه. یعنی فیلسوف میگه الله لیس مختارا منقطع الفیض، قید منقطع الفیض رو میاره. متکلم فکر میکنه که فیلسوف گفته الله لیس مختاره.
متکلم همین مسئلهش همین، تو شروع گفتی مختار نیست، مگه فیلسوف میتونه عبارتت رو یه جوری بیاره
که بگه خداوند نه عبارت نیست، بحث سر عبارت نیست. فیلسوف میگه خداوند فیضش از ازل شروع شده، متکلم میگه از لایزال شروع شده. پس متکلم میگه خداوند مدتی تاریک فیض بوده، بعدن شده فیاض. فیلسوف میگه نه از اول فیاض بوده. حرف سر اینه، نه صرف این که جملتو و قضیتو چطوری آوردی. ما بعد میداریم نظر فیلسوفو تو قالب قضیه میریزیم، نظری که متکلم به فیلسوف نسبت داده تو قالب قضیه میریزیم، برای که مطلب روشن‌تر بشه. ولی اینطور نبوده که فیلسوف بیاد بگه خداوند لیس مختارا منقطع الفیض، متکلم اصلا منقطع الفیض رو نبینه، اینقدر مثلا دیج باشه که منقطع الفیض رو نبینه، بگه گفتی لیس مختارا. اینا توضیحات ماست که داریم میگیم. ما میخوام بگیم در معنا قید رو متوجه نشده، و الا فیلسوف که این قضیه رو نگفته متکلمم اونجوری بفهمه. و بحثشون توریست که گویا فیلسوف داره این قضیه رو میگه و متکلم داره اونجوری میفهمه. بله؟ یعنی متکلم به فیلسوف میگه که تو اون قیدی که من آوردم چرا نفیش میکنی؟ قیدو باید بذاری. خب عبارت روشن شد. گفتم مفعول اول اینه، اخذ اون بعض متکلمین غیر مختاری را که منقطع الفیض است و این رو فیلسوف ادعا می کند، این رو اخذ غیر مختار مطلقا و به فیلسوف گفته تو اینو داری ادعا می کنی. فیلسوف اون اولی رو داره ادعا می کنه، متکلم میگه تو این دومی رو داری ادعا می کنی، پس اولی رو به جای دومی اخذ کرده، یعنی مقید رو که فیلسوف میگفته کنار گذاشته، مطلق رو که خودش میفهمیده جای اون مقید نهاده و این سوء اعتبار حمله. عبارت رو دوباره توجه کنید بعدیشو، او غیر المختار، یعنی او اخذه، اخذه اینجا میاد، او اخذه غیر المختار به اختیار زائد را، اون او غیر وجوبینو بردارید، غیر مختار مطلقا، اون غیر المختار به اختیار زائد باز میشه مفعول اول اخذه، غیر مختار مطلقا میشه مفعول دوم، اون غیر وجوبی رو بردارید، تو عبارت نگیردش فعلا. عبارت اینطور میشه، اخذ اون بعض غیر المختار به اختیار زائد را که فیلسوف قبول دارد، این رو قرار داده به جای غیر مختار مطلقا که فیلسوف قبول نداره. فیلسوف میگه خداوند غیر مختار است به اختیار زائد، یعنی اختیار زائد ندارد. متکلم میگه گفتی غیر مختار است مطلقا، یعنی اختیار نداره. او میگه اختیار زائد نداره، متکلم میگه تو گفتی که اختیار نداره. پس حکیم مختار به اختیار زائد رو نفی میکند و غیر مختار به اختیار زائد رو ادعا میکند، میگوید خدا این چنین مختاری نیست، غیر این چنین مختاری است، خداوند غیر این چنین مختاری است. فیلسوف فکر میکنه میگه خداوند مختار نیست، او میگه غیر این چنین مختار است، متکلم فکر میکنه میگه غیر مختار است. سوم، جمله سوم، غیر وجوبی رو بیارید، غیر وجوبی رو بیارید، ما قبل و ما بعدش اضافه کنید، اخذ غیر المختار، غیر اخذ غیر وجوبی، یعنی مختار غیر وجوبی رو، اینجور بگید اخذ غیر المختار به غیر وجوبی رو به اختیار غیر وجوبی. الان درستش کردم، دوباره بگم اینطوری بنویسید، اخذ غیر المختار به اختیار غیر وجوبی، اخذ این را غیر مختار مطلقا. فیلسوف گفته خداوند غیر مختار است به اختیار غیر وجوبی، غیر تکرار کنید، خدا غیر مختار است به اختیار غیر وجوبی، متکلم این را اخذ کرده به این که خدا غیر مختار است مطلقا، او میگه غیر مختار است به اختیار غیر وجوبی، این قید به اختیار غیر وجوبی رو میاره، ولی متکلم این قید رو میندازه. فیلسوف گفته غیر مختار است به اختیار غیر وجوبی، او میگه غیر مختار است، اون به اختیار غیر وجوبی رو بعد میداره. تا اینجا روشنه؟ عبارت رو مرحوم سبزاری خواسته موجبه بیاره، یه خود تو دست انداز انداخته، اگه سالمه میابرد خوب بود. فیلسوف گفته خداوند مختار منقطع الفیض نیست، متکلم فکر کرده میگه خداوند مختار نیست. ببین چقدر راحت فهمیده میشه، سالبش میکرد خیلی روشن بود. موجبه کرده، غیر آورده، عبارت تو دست انداز افتاده. ولی مطلب همون مطلبه. یا مثلا در همین قضیه سوم، خداوند مختار غیر وجوبی نیست، متکلم فکر میکنه خداوند مختار نیست. خب خیلی راحت فهمیده شد. اما مرحوم سبزواری اینطور میگه، خداوند، فیلسوف میگه خداوند، مرحوم سبزواری نقل میکنه که فیلسوف میگه خداوند غیر مختاره و اختیار غیر وجوبی هست و متکلم گمان میکند که فیلسوف گفته خداوند غیر مختار هست. همون با سالبه میگفت خیلی راحت تر بود، با موجب مقید بودی که با موجب یه خود دوباره سخت شد. چهارمین قضیه که عرض کردم دیگه بحث در اختیار نیست، بحث در قدرتی. قدرت هم مناسبت داره با اختیار، به این جهت مرحوم سبزواری اینم اشاره میکنه، اخذ غیر القادر المصاحب للامکان. خداوند قادر مصاحب امکان نیست. من دارم سالبش میکنم. فیلسوف میگه خداوند قادر مصاحب با امکان نیست، متکلم میگه گفتی خداوند قادر نیست، اون مصاحب با امکان میندازه. مرحوم سبزواری میخواد قضیه رو موجبه کنه، میگه خداوند غیر قادر مصاحب الامکان هست، خداوند غیر از چنین قادری است، غیر از چنین قادری است. متکلم میگه گفتی خداوند غیر قادر است، میگه من گفتم غیر از چنین قادری است، نگفتم غیر قادر است. او غیر القادر یعنی عکس میکند متکلم، عکس میکند متکلم غیر القادر مصاحب للامکان والقوه رو که فیلسوف گفته، عکس میکند غیر قادر مطلقا. غیر قادر مطلقا مفعول دوم اخذ است. عبارت روشن شد؟ در همه این چهار تا عبارت اخذ رو تقدیر بگیرید. چیزایی هم که لازمه تقدیر بگیرید، این تقدیر بگیرید که عرض کردم همه رو، قضایا رو ملاحظه کنید که مرحوم مصنف همه رو موجبه آورده، لذا یه خورده سخت شده مطلب. شما سالبش کنید، کلمه غیر ورد اینجاش لیسه بیارید. البته در قضیه دوم دو تا غیر میاد، یکی غیر المختاری، یکی غیر اختیار، غیر وجوبی، دو تا غیر میاد. غیر دوم شو بر ندارید، غیر اولش ورد اینجاش لیسه بذارید، عبارت ها روون میشه. لیسه هم نذارید و همین عبارت خود ایشون ملاحظه کنید، دیگه روون شد دیگه. اگر روون نبود داره روون شد. چهار تا قضیه نقل میکنه که در هر چهار تا قضیه محمول مقیده و در هر چهار تا هم متکلم این مقید رو مطلق گرفته، پس به مغالطه از باب اعتبار سوء اعتبار هم افتاده. این اصل مغالطه است. بعد از فل الهیون متفقون شروع به بحث میکنه که الهیون چی گفتن و حکما و متکلمین چی فهمیدن، آیا حرف الهیون درسته یا غلطه. دیگه مباحث لازم میاد که تا اینجا مغالطه تموم شده. یعنی اگر مرحوم سبزواری اینجا قطع میکرد، حرف قطع شده بود. اما میخواد بیشتر ادامه بده که حق رو به فلاسفه بده و متکلمین رد کنه. این وارد بحث میشه، نه تنها مغالطه رو، تو موضع مغالطه هم وارد میشه بحث میکنه. مغالطه رو که بیان کرد، موضع مغالطه هم وارد میکنه بحث میشه، وارد میشه و بحث میکنه که حق با کیه، با این طرف یا با اون طرف.
اختیار و قدرت
مقید
میبینه، اختیار و
مقتل میبینه.
ولی دیگه
و حکیم مطلق میبینه، نه حکیم مطلق میبینه و متکلم مقید میبینه. بعد حکیم میاد اون مقید او رو با غیر بیان میکنه، میگه غیر از اونیست که تو میگی. حکیم اولا حکیم مطلق میبینه قدرت رو یا اختیار رو، متکلم مقید میبینه. حکیم میاد میگه، حکیم غیر رو بر سر مبنای متکلم داخل میکنه، میگه غیر از اون نیست که تو میگی. متکلم میاد اون غیر رو بر میداره، به غلط میفته. ولی ایشون میخواد قضیه رو مثبت بگیره، قضیه رو موجبه بگیره، قضیه رو سالبه نمیخواد بگیره، قضیه رو میخواد موجبه بگیره. و خوبم کار خوبی میکنه، کار خوب میکنه، ولی خب یه مقدار دشوار میشه. دشواری هم با تأمل برطرف میشه، یعنی دشواری نیست قابل فهم نباشه، دشواری چه راحت فهمیده میشه. من لیسا آوردم تا بهتر فهمیده بشه.
این مقید را نفی میکنه ولی متکلم متهم میکنه، حکیم را شما مطلقا نفی میکنه.
درست، همین که فرمودید، حکیم مقید را نفی میکنه، متکلم حکیم رو متهم میکنه که تو مطلق را نفی کردی، در واقع حکیم مقید را نفی کرده. حکیم مقیدی رو که مورد اعتراف متکلم است رد میکنه و به حکیم میگه تو مطلق رد کردی. حکیم مقیدی رو که مدعای متکلم است رد میکنه، متکلم به حکیم میگه تو مطلق رد کردی. حکیم بعد میگه نه، اون مقیدی که تو ادعا میکردی رد کرد. متکلم خلاصه مطلب اینه که متکلم به فیلسوف میگه بی خود داری میگی خداوند همیشه فیض داره. خداوند فیض منقطعه. بعدش به این صورت در میاد که ملاحظه کردید. حالا شما این اختلاف رو میتونید به انهای مختلف مطرح کنید، ابی نداره، هر جور دلتون میخواد مطرح کنید. الان روشن شد که حکیم چی میگه و متکلم چی نسبت میده، هر دوش روشن شد. حالا شما اینو میتونید به عبارات مختلف بیان کنید، بگید همینا که الان گفتیم خیلی از عبارات الان نقل کردیم، میتونید عبارات دیگه هم شما درست کنید بیارید. بالاخره وقتی مطلب روشنه عبارات دست ما سر کنید، میخوام بفت میکنید به شرطی که مطلب رو بفهمید.
فیلسوف اگر متکلم رو بفهمید که او نظر داشته باشن بازم متکلم رو نمی کنید.